خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طیبین. خب متن امروز با هم میخونیم و دوستانم مشورت شور کنن با ما و ورود پیدا کنن به بحث. سه‌شنبه 29 بهمن 98، 23 جمادی الاخر آقای کریمی 1441 و 18 فوریه 2020، درس 77 فقه الاداره، فقه برنامه ریزی، پردازش نظریه برنامه ریزی و برنامه ریزی بر مبنای ارزشی، تأسی به انسان کامل. یعنی البته این مبنای ارزشی که الان روششو میخوایم بر این اساس بگیم منظوره ها، برنامه ریزی بر مبنای ارزشی تأسی به انسان کامل، بعد اینجا یه ویدور بخوایم، روشی منعطف و مجتهدانه مبتنی بر سبکهای عرفی. خب به اینجا رسیدیم که ظاهرم خود خلاصه عرض بکنه حضرت استاد. روش شناسی برنامه ریزی بر مبنای ارزشی تأسی به امام معصوم، روشی منعطف و مجتهدانه مبتنی بر اقتضاعات عرفی را به دست می دهد. روشی که محکوم اصول پایدار سیره انسان کامل است. این اصول باید از دل سیره نظری و عملی منعطف امام 250 ساله و 1200 ساله توسط برنامه ریزان استخراج شود و نیز به موازات هر عرف مورد نیاز سنجی قرار دقیق قرار گیرد و برای تأمین این نیازها مبتنی بر اصول پایدار برنامه های منعطفی را پردازش نمود. برنامه ها در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و الاخر چی بیان ارائه بدن برنامه ریزی کنن. ادامه می دهیم که قطعاً امام این بحث رو دیروز حضرت استاد داشتن این پاراگراف. ادامه می دهیم که قطعاً امام و انسان کامل روش برنامه ریزی دارد یا ندارد؟ دارد و الا کامل نیست. او خلیفه خدا و مظهر اسم مدبر است، برنامه دارد، روش دارد، اما اینکه این روش او چه روشی است و چگونه کشف می شود و به چه طریق قابلیت تبعیت دارد سوالات ماست. درسته. از آنجا که عنصر اصلی در برنامه ریزی هدف گذاری است، لابد هدف انسان کامل همواره ثابت است. نمی شود مقاصد او که مقصد شریعت است دستخوش تغییرات باشد. مثلا اقامه قسط. اقامه قسط می آمد. حضرت استاد میگه که طلبا باید تبلیغ برن برای اقامه قسط. مثلا اقامه قسط به دست مردم یکی از اهداف است و البته هدف هم درجاتی دارد. مثلا هدف قایی معصوم سعادت بشر در دنیا و آخرت است و نیز اهداف دیگری که باید احصا شود. و اما برای وصول به اهداف ثابت می توان روش های مختلفی را اعمال نمود که منطبق با شرایط و زمان و مکان باشد. در نوبت قبل، یعنی جلسه دیروز، اینا از اصول ثابت و پایدار بحث نمودیم که باید توسط برنامه ریزان مورد کشف واقع شوند. این نوبت از اهداف ثابت بحث میکنیم که باید کشف گردن و این اصول راه‌های کلی هستند که ما را به اهداف میرسانند که راهبرد هم می توانند نام گیرند و ما انشاءالله در مرحله نظام برنامه ریزی که بعد از پردازش نظریه برنامه ریزی به آن خواهیم رسید، از ربط بین اصول و اهداف بیشتر و دقیقتر بحث می نماییم. اکنون که از روش برنامه ریزی انسان کامل بحث داریم، می گوییم که اصول پایدار انسان کامل که حاکم بر روش های برنامه ریزی او هستند باید کشف شوند. اصولی که مثل یک اتوبان و راه اصلی ما را به هدف میرسانند هستش و شامل روش های متفاوتی می شوند. این روش های معصوم در برنامه ریزی اقتضایی است. مثلا گاهی روش فرهنگی را برمیگزینند، گاه روش سیاسی و اجتماعی را که محکوم اصول پایدار است و از چهارچوبه که چهارچوب آنها خارج نمی شود، یعنی آن اصول، و تحت این اصول انسجام می یابند و همپوشانی می کنند. لذا برنامه ریزان باید این اصول را که با اهداف انسان کامل سنجیده می شوند استنباط نمایند، که لابد از سیره نظری و عملی او متخذ هستند و نیز اهداف معصوم که همان مقاصد ثابت شریعت هستند نیز استخراج شوند، که سخت نیست. یعنی این استنباط اصول سخت نیست. مثل سعادت بشر در دنیا و عقبا و اصول در درجه بعد کشف می شوند که قدری دقیق تر.
مثال چیه؟
اهدافه. نگاه، مثل سعادت بشر در دنیا و عقبا، این هدف
مقاصد ثابت شریعت. یه مثالیه برای
اون. خب مقاصد شریعت همون ناظر به نگاه اهداف و معصوم همون اهداف و مقاصد شریعت. حالا اگه مثال برای مقاصد باشه همون منظور اهداف. و اصول در درجه بعد کشف شوند که قدری دقیق ترند. اصلا اگه شما میخواین ببینید که به اهداف میرسونین، نگاه کنین بین هست هاتون و بین اون چیزی که باید بهش برسین لاجرم باید چیکار کنین؟ اصول رو در بیارین، اصولی که ناظر به هست هاتون هست و این که اون اصول شما رو به اهداف میرسونه. خب طبیعتاً خود حضرت استاد هم اشاره کردن که این اصول راهبردهای کلی هستن، ولی اینا انتزاعی هستن، آبی ازشون زیاد گرم نمیشه. مشروط به این که روشهای عملیاتی که شما رو به هدف میرسونن ناظر به این اصول باشن. در نتیجه اون چیزی که این وسط واقعا انسان به هدف میرسونه، شما بر اساس اصولتون بیان روشهای عملیاتی مطرح کنین و گام بردارین تا به هدف برسید. یک بالاخره منظومه ای هستش که بسیار منظم و مرتبه، منتها دقیق و منطقی هم بر اساس مشونه به نتیجه میرسیم و الا که به نتیجه و هدف نخواهیم نزدیک نمیشیم. خب راههایی که به اهداف میرسن، ولی کشف روش دقیق و پیچیده است. منظور روش برنامه ریزی است که باید در هر مقطع از حضور معصوم باید جداگانه شناخته شود و آنگاه برنامه ریز شرایط خود را بسنجد و خود را بر یکی از این روش ها متأسی کند، یعنی پیروی کند، و اگر شرایط تغییر کرد روش هم تغییر کند، که در نتیجه بحث دیروز مورد تأکید واقع می شود که روش برنامه ریزی امام معصوم روشی اقتضایی است که در چهار چوب اصول ثابت و برای وصول به اهداف ثابت مورد اعمال در برنامه ریزی ها قرار می گیرند. و به این حساب معصوم 250 ساله چون تمامی اقتضاعات را تجربه کرده و انواع و اقسام شرائط را ادراک کرده، می توان به این روش های او که جامع است و احسن دست پیدا کرد. مثلا این که او برای کادر سازی برای آینده اسلام از چه روش استفاده می کرده است، قابل کشف است و اعمال و استفاده، و همینطور روشی که برای تعلیم معارف اسلام داشته است چه روشی است، قابل استنباط است. مهم اعمال این روش ها در هر زمانه است که در قیاب او اتفاق می افتد، که برنامه ریزان این را درک می کنند و از روش او اقتباس می نمایند. این مثل بدون حاشیه یه درس امروز بود، اما ملاحظاتی هم داره که حالا دوستان ببینم که نظرشون رو بفرمایید.
این کرده مثلا زمانی که مقاصد و اهداف مقاصد شریعت هست و امام به راههای رسیدن به اون راه رو بیان می‌کنه، که حالا مسئول 25 ساله. خب این بالاخره برای مقتضی زمان خود امام بوده و مفهوم اساس امام در حال مسیر صحیح رو بوده، ولی الان زمان ما اینجوری بیان شد که هر دوره یه راه روش خاص خودش میخواد. زمان ما با اون بیش فرق داره دیگه، قرار نیست که ما از اون را تبعیت کنیم، چون این مسیر فرق میکنه، راه فرق میکنه، ابتدایی هست اینا چی رو توجیه میشه.
خب تو خود متن درس هم اشاره کرده روش اقتضایی معناش همینه که یعنی شما زمان و مکان در نظر بگیریم. خب
مهم اینه که زمان معصوم تموم شده دیگه، الان یه جوری الغا شده که زمان معصوم تموم شده، معلومه
الان اقتضای زمان غیر معصوم بوده.
اقتضایی بوده پس از روش معصوم چه اشکالیه؟ با این جهاز کنید نه نگاه کنید ناظر به پاسخ آقای علایاری دوستان نظر ده ناظر به بحث قوه اندایری، ایشون میگه که زمان معصوم اصول و اقتضاعات خوش ده، هرچند اهدافمون یکیه اما چطور ما میتونیم اصول و روشی که ایشون داشته و الان منطبق کنیم؟ آقای خیرندیش، آقای حسین،
به نظر میرسه که خلاصه درس این بود که با خب بالاخره شریعت که مقاصدی داره و وقتی که امام قوه مجریه تحقق این اهداف هست، 250 سال تجربه عملی داره برای عمل به اصطلاح تحقق این اهداف، پیاده سازی یعنی برای تحقق اهداف باید مثلا برنامه اجرا کنه دیگه. به نظر میرسه که لطف درس این هست که خب این معصوم سیره عملی جلوی چشم ماست در 250 سال، باید ببینیم که تو این 250 سال چه اقداماتی برای تحقق و مقاصد شریعت انجام دادیم، چه الگوی برنامه‌ریزی های ما. طبیعتا ما هم به عنوان در واقع کسانی که پیرو به مکتب اهل بیت هستیم، باید به دنبال تجزیه و تحلیل سیره اهل بیت برای تحقق اهداف شریعت باشیم. حالا اینجا اول به نظر میرسه که برای تحلیل یه چنین چیزی اول ابعادش رو مثلا بسنجیم، همینجوری که بحث نیروی انسانی رو مطرح کردن یک بود از تحقق اهداف شریعت بود، یعنی برای تحقق اهداف شریعت یه ابعادی رو در نظر بگیریم.
سیاسی
ابعاد انسانی هست، برنامه‌ریزی هست، حالا سیاسی اجتماعی، بالاخره سیره معصوم از این حیث قابل تحقق. بعد ببینیم در تک تک اینها در رویارویی با موانع یا اصلا موانعی نباشه چگونه برنامه ریختن اومدن جلو، و این میتونه الگوی کلی مدل برنامه‌ریزی اسلامی رو و دیگه اجتهاد یعنی همین دیگه، اجتهاد یعنی که ما باید به کتاب یا اینکه سنت رسول الله و در واقع سنت اهل بیت تمسک کنیم اردو رو استفاده کنیم. مدل کلی شما
خیلی دیگه شما داشت
جا فکر کنم حالا آجابای اللایالی برعکس اون چیز که آجاب فرمودن اصلا برداشت کردن، چون فرمان با توجه به اینکه اقتضاعاتی در هر زمان وجود دارد ما نمیتونیم از سیر معصوم استفاده کنیم.
ولی
نه آجا ها دقیقا برعکس میگه، آجا ها دارن میگن مقاصدی در شریعت وجود دارد و اون اهدافی که حالا ما اصولا طبق همونها میچینیم و اینها ثابتن.
نه اینو نمیدونم
دقیقا متن
کتاب انسان 250 ساله هم همینو میگه. بعد اینا یکی هم گفتن تو اصفهای مختلف،
حالا این اصولی که ثابتن در این 250 سال هم اصول تغییر نکرده،
اهداف ثابتن دارن چون
اهداف هر اساس این اهداف اصول رو نمیده، این اصول در 250 سال تغییر نکرده. اون چیزی که تغییر کرده اقتضاعات زمان و روش اجراش هست. به این روش ها در این 250 سال مختلفه با توجه ما حالا ببینیم کدوم اقتضاء زمانه، مثلا باید موسوی عمل کنیم، باید رضوی عمل کنیم، باید حسینی عمل کنیم. یعنی نه که اونا یه چیزی بود تمام شد، نه باید ببینیم الان زمانه ما مطابق با کدوم
مباحث شریعت ثابته و اهداف ثابته.
خب الان
آقای حسینی هم گفتن که اینا مجری هست، به مسئولیت مجری هست اونجا بریم.
خب حالا این فرو از شما از ماست چجور؟ استاد
حسین و
رضوی
ممکن یک یعنی روش امام مصطفی اقتضایی که ما داریم، خب یه جریه یه برنامه یه روش دیگه به کار ببریم، اما اصولمون از اونجاست.
بابا حضرت امام بعد انقلاب کردن حرام 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 بود، بعد انقلاب حلال کرد.
خب
نه نکرد مشروطه اون
فشاها مشروطه
مهمه که چیز فهم بود مقاصد ببین یکی راه ها فهم
بکنه آجا خب. یعنی این من اشتباه
فهم دارم که الان تخالف نیست باید بعد یک خود روشن بشه درسته روش های
یعنی ایشون میگن اقتضاعات هم باید تطبیق بدیم با مسئول قبول
با چی؟
مثلا الان زمانه ما این کار آقا هم میکنن ها، میگن ما الان مثلا در جنگ بدریم نه جری فلان نه
آره. یعنی یه بار اگه اتفاق بیفته نهضت یا جریان عاشورا به پا میفته نه صلح امام حسن، یعنی شرایط صلح نیست، شرایط مقاومت جهاده.
یعنی ایشون میگه 10 تا متغیر ممکنه تو اقتضاعات اتفاقی، 10 تا متغیر توی 250 سال اتفاق بیفته، شما ببینید الان با کدومش مطابقی؟ یعنی روش هامون از معصوم باشه.
آقای صبری پور
به نظر بنده خود روش آجوان یه مقدار خودم انتقاد ذهنم هست، اینکه اهل بیت علیهم السلام یکی از بزرگترین راهبردشون مسئله انتظار و اینکه خود آقای امام زمان علیه السلام تشریف بیارن و بیان امور رو به دست بگیرن و برنامه‌ریزی به دست بگیرن، این مسئله وجود داره. و اون وقت چون ما در زمان غیبت هستیم باید این طوری برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم این حکومت رو یه طوری نگه داشته باشیم، ولی اصل اینه که ما خودمون رو به اون مدیر اصلی برسونیم. اما این فرمایشات حاجی‌آقا به نظر من این بوی انتظار و بوی این که ما رو به حکومت مدنی برسونه این رو من استشمام نمی‌کنم. من استشمام نمی‌کنم.
خب شما
تو
شما
الان ما بحثه خیلی مهم دیگه داریم، خب برای متنش داره اون آجاقا داره توی اصول حل کرد میکنه ولی ببخشید تو بحث نظریه مطرح میکنه که الان داره مبانی ارزشی رو مطرح میکنه و روش هست. البته یه خورده اصل این بحث رو هنو آجاقا جوی مطرح نکرده، جوی دیگه هم ازش سوال کردن توی فقه حکومتی تو مؤسسه چی بود مالاقای رهدارشون فتوح اونجا داشت سوال کردن و پاسخ نداده حاجی آقا جان، گفتن آقا شما اومدید توی نظریه سه تا مقوله رو مطرح میکنید، یک چیه؟ مبانی بینشی، یکی هم چی؟ ارزشی. بعد میگی که ما مبانی رو کار میکنیم، بعد از بررسی مبانی بینشی و ارزشی آقای گرانیش تو بحث نظریه، البته من اینا رو زیر هم نوشتم اما آجاقا میفرمایم خب مبانی ارزشی مبتنی بر مبانی بینشی و بعدش هم روش ها رو میاد مطرح میکنه. توی بحث نظام باز همین مبانی مطرحه، بعد اصول مطرحه و بعد اهداف. میگن آقا خب ملاکتون تو اینجا چیه؟ مثلا چرا مبتنی کردید نظریه رو بین این سه تا؟ چرا مؤلفه ها؟ و دقیقا باز اینجا بعضی از همین مؤلفه ها اومده تو نظام مطرح شده و آیا با بررسی و اینا چه فرقی داره با اینجا؟ خب آیا خروجی اینجا مثل همینجا نمیشه؟ در بسیار جاها میشه. شما نگاه کنید وقتی که روش ها رو مطرح میکنید بدون توجه به اهداف اصلا میتونی مطرح بکنی شما روش ها رو؟ یعنی شما اینجا روش مطرح میکنه قطعا اهداف رو در نظر میگیری، اگه هم اسمش رو نیارید خودش رو میاری. میتونی روش مطرح کنی ناظر به اهدافت نباشه، یک جا بدون پیدا بکنی که روش رو مطرح بکنه ناظر به اهداف نباشه. بعد حاج آقا اینجا تو نظام میگه که آقا ما مبانی اصول اهداف میاریم، در واقع اینجا حاج آقا روش ها رو باید دقیقا بعض از مثلا حالا روش ما میگه باید کاربردی باشه، عملیاتی باشه، اما حاج آقا اینجا اصول رو مطرح میکنن. دقیقا این روش ها همون باید ها هستن ولی باید های عملیاتی. این اصول هم باید ها هستن ولی بایدهای کلی انتظایی. خب مثلا باید چرا کرد؟ اکرام کرد. خب این باید اکرام کرد اصله، اما بر اساس این اصل باید مشق کرد. و بشه یه وقت چکار کنید؟ اکرامش بینید که چایی بدید، اکرامش بینید که چکار کنید؟ صدقه بدید، اکرامش بینید که جواب سوالش بدید، اکرامش بینید که بلندشی براش، اکرامش بینید که جا بندازی براش، تشک بند کنید، صندلی بیاری. اینا روش ها هستن چون جنبه عملیاتی دارن، ولی اینجا جنبه انتظایی دارن، یک اصل کلی دارن میگن، ولی کم نمیگن که باید چیکار بکنی. این روش ما از این اصول. خب در واقع اینجا هم داریم همین کار رو میکنیم، ولی اینجا حاج آقا میگه نظریه هست، اینجا میگه نظام. یک بحثه ای هستش که باز حاج آقا لازمه یک ما تو جلسات دیگه اینا یا انشالله تو نظام برسیم اونجا ازش بخویم بیشتر بخاره دلاته با عنصرهای این نظریه و نظام توضیح بده. البته من میخوام دفاع کنم، ببینید که اصل نظریه مثلا این نظریه مبتنی بر دیدگاه بنده است، مشتبه معنی میگم که آقا برای نوعا نظریات دیگه هم که تولید میشه یک کسی ارائه میده، یک مؤلفه‌ای مطرح میکنه و بین اون معلفه هاش ارتباط برقرار میکنه، میگه این نظریه منه، شما بیاین بگید آقا این برای مبتنی نیست و لذا اینو بخوابونید، ملغش کنید، از کار بندازین این نظریه رو. حاج آقا اومده که آقا ما مبانی بیدشی داریم، با توجه به اهدافمون چکار میکنیم؟ بیاییم یک اصولی رو مطرح میکنیم و روش ها مطرح بر اصول و بعد ما چی ها کنیم؟ یک نظریه توی سازماندهی میدیم، تو برنامه ریزی میدیم، توی نمیدونم جذب و گزینش و توی منابع انسانی و توی رفتار سازمان تو بحث انگیزش میدیم نظریه. و دقیق هم هست بین اینا مؤلفه های اصطلاح نظریه ارتباط منطقی هم برقراره، لذا قابل دفاع هم هست، میتونه اینجوری من یعنی دارم دفاع میکنم از شما. ولی در این حال گاهی وقتا میگم که میبینید توی نظام هم اینا مرسه، باید بیاد یه خورده بگید که فرق بین این نظریه
مثلا چه کسی نظر داره جواب حلیشو بده دیگه، هر کس نقد داره جواب حلیشو
بده. آقا احتمال نمیدونم که آقا تو مبانی که داره بیدشی عرضشی روشی میگه به اون نتیجهی که تهش میرسه این نتیجه این را بیاد تو نظام به عنوان مبانی مطرح کنه، نه که یه بار دیگه اینا تو مبانی دوباره بگه. خروجی مبانی که تو نظریه میگه میاره تو نظام، بعد اصولا میاره با اون بررسیش میکنه، اهداف هم میاره میشه نظام.
طبیعی اصلا باید بیاره چون اگه همینا رو بگه تکراری میشه، بعد ثمرهشو بیاره.
دیگه ثمرهشو میاره.
بعد خب کار جدیدی میگم صورت نگرفته.
آقا این سمره اینو داره اینو استفاده میکنه.
ببین چون توی یک سیری باید نظریه اثبات بکنی، اگه قبلش نظریه هست نظریه من از نظریه چرا بهتره چرا بهتر نیست، اینا اینجا تو مفاهیم اثبات کردی خودش سمره است دیگه، چرا سمره نداره؟
من میدونم به خلی این بحثا رو کردیم، فقط مطرح کردیم ولش کردیم مطرح نکردیم، یعنی رها نشدیم. این به خلی مبانی بینشمون سه تا چهار تا مبانی در آوردیم، خب این دیگه رها نکردیم، ازش استفاده کردیم تو مبانی ارزشی و بعد روشی، بعد این نظریه مثلا ارتزاقه یا نظریه برکته. خب بعد توی نظام بودم همین مبانی مطرحه، حال موگی شما ثمرش مطرح باشه بالاخره همینجا ثمره داشته، اینجا که این ثمره که نبود.
یه نکته رو در نظر بگیرید، نظام مجموعه ای از نظریه ها، یعنی از اون مجموعه نظریه ها نظام شکل میگیره، به الزاما اون مبانی که تو نظام میاد
معلومه نیستش که یک از یک نظریه درسته نظریه. این نکته ای که میفهمید دقیقا درسته، طبق تو خود فقه داره جلدی که با جواب آورده توی نظام این کار میکنه، اما عملا تو ما توی این دو تا تو سازماندهی و توی این برنامه ریزی این اتفاق نیفتده. شما خروجی بحث نظریه توی سازماندهی یکی بود، یک نظریه اتحاد اومد اومد و حاجی آقا رفت توی نظام سازیش و همون هم نظام ارائه داد. نظریه توی این بحث هم تو برنامه‌ریزی یک نظریه برکت اومد. من این اشکال رو هم اول امسال بود یا پارسال بودم، آقا شما توی نظام میخواید بگی که مجموع این چند نظریه میشه این نظام. خب شما علی یک نظریه برکتش چیه؟ شما کلاس رو درگیر کردین و اومدی مبانیش و اصولش رو مطرح کردیم به اشتراه بگیم آقا نظریه دیگه هم بررسی کنید هست از توی برنامه‌ریزی در میاد یا نمیاد. اگه که در بخور اگه بعد مردم میگیم توی همین نظام بگم آقا نظام برکت تو برنامه‌ریزی، این یعنی دقیق نیست نظاممون، دقیق نیست
از نظریه نظام که ما میگیم یعنی خروجی مجموعه نظریه الان نظریه برکت نظریه حالا نظام فرهنگ نظریه پرداختن در میاد آخرش مثلا میگیم نظام اقتصادی اسلام
بعد
نظام مدیریت اسلام
درسته.
بعد از اینکه ما سریع بلافاصله بعد از اینکه نظریه ها برکت گفتیم بریم نظام در بیاریم، نظام این اصلا
این نظام مبتنی دقیقا همون که اشاره فرمودید تو کتاب جامع هست، نظام مبتنی بر نظریاته. ما تو این دوتا کتاب قبلی تهش یک نظریه در آوردیم رد به سراغ نظام. من اصلا یکی از بحث هم همین سر کلاس همینه که توی نظریه مثلا چرا یک نظریه در میاریم، یکی باید با نظریات دیگه داشتیم چون نظام به درمان میخوره. دو توی مبانی بینشی یا ارزشی چرا فقط رفت سراغ نظام؟ اصلا آیا ما دیگه مبانی دیگه ارزشی دیگه نداشتیم فقط هم یکی بود؟ بعد شما میخواییم روش ها رو مطرح کنید، چرا یک روشی داری شما مطرح میکنید؟ و آن که روش های بخواه شما اقتصایی چرا واکاوی نمی کنیم باید روش های مختلف ارائه بدیم؟ و مثلا نسبت به مثلا بگیم حضرت امیر تو اینجا از این روش استفاده کرد، تو این صحنه مواجهه با خوارج امام حسن علیه السلام همون و امام حسین اینطوری. لذا ما بیاییم مثلا بگیم این برنامه ریزی هم یه وقت برنامه ریزی نظامی است، اقتصادی است، سیاسی است و فرهنگی. ما برنامه ریزی تو عرصه‌های مختلف هم داریم ولی اصلا ما وارد عرصه‌ها اصلا نشدیم بسیار، یعنی میخوام بگیم که توی هنوز اون نقطه کلی هستیم. وقتی که تو برنامه ریزی یک تو بین این حوزه‌های مدیریتی یک بسیار برنامه کاربردی هست توی روش مثلا مدیران خیلی تاکید میکنن ناظر به عملی، ولی نوعا الان ما تو الان که بحثی مطرح کردیم روش ها هم حتی مطرح کردیم زیاد اسبغل آقای صفی بود استشمام نکردیم بحث عملیاتیشو. اینا یعنی جایی داره که هم دوستان البته خود کمک کنن به بحث، یعنی حالا هم خودم میگم ناظر به اینا مطالب که گفته میشه میخوام بگم اینا جوهای مخفی بحث مونده و آجاقم شاید وقت نمی کنه بیشتر اونو پیدا کنه. این می طلبه ناظر به این بحث‌های عمیق مبانی ارزشی دیگه روش‌ها و یا فردا می‌رسیم به مبانی تو نظام سازی. آجاقا می‌خواد دیگه بحث رو ببنده، ما حدود اسفند کلاس داریم، بعد از نوروز هم چنده بودی بهش ما هرزونه اما اوایش پنجم
آدن دهی اول شرط کنیم.
آره ما دو هفته نهایت سه هفته بعد اولین کلاس داریم، بعد ما رمزون هم دو سه هفته بذاریم چون اگه نذاریم مثلا کم میشه.
نه
یعنی لازم هست که مثلا سه هفته بعد فرار بگیریم مثلا که بنیاد تعطیل. واسه همین بعد از ماه رمضان ان شاء الله دو سه هفته تا نیمه خرداد برسه کلاس بذاریم بعد نیمه خرداد. ششم ماه رمضان حتی چند روز قبلش هم باید برای حکم و برای تبدیل دوستان راه درو کن دارن نیازه
تبدیلان بعد از برگرد
آره این لذا کمک کنن و این چهار کلی رو من مطرح کردم این جوهای مخیش هم تواجه ها زیاد ورود پیدا نکردم عرض کردم که اینا چه کار داره و ورود پیدا کنن خب دیگه تو
دیشه بحثی نداره.